بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 186، صفحه 3. و ثالثها ما یقال انه قد قامت البراهین التي لا تهومها محرمها شبهه الشیاطین انه یمتنع ان یکون فی الوجود ذاتان مستقلتان بالتزبد. بحث از تفسیر امر بین الامرین داشتیم، یا به قول ایشون تصحیح امر بین الامرین. گفتیم که در این مسئله 5 قول نقل میکنیم، نمیگیم 5 قول هست، بیش از 5 قول هست، اما ما 5 قول نقل میکنیم. قول اول و دوم رو نقل کردیم، الان قول سوم رو میخوام بگیم. من دیروز اشاره کردم که قول سوم با قول دوم تفاوت زیادی نداره، البته ظاهرا با هم متفاوتن ولی خیلی با هم تفاوت نداره. قول سوم این است، ابتدا ثابت میکنه که با براهین توحید یک ذات در جهان هست که مستقل است، بقیه ذات وابستند. ما حتی 2 ذات مستقل در جهان نداریم تا که برسی که بیش از این ذات مستقل داشته باشیم، فقط 1 ذات مستقل داریم. برهان توحید این مطلب رو افاده میکنه. این ذات واحد هم ذات بقیه اشیا رو جعل می کند، هم به آنها صفت می دهد و هم توانایی فعل رو بر آنها فراهم می آورد. همه ذات متکی می شوند به ذات او، همه صفات متکی می شوند به صفات او، و همه افعال متکی می شوند به افعال او. اگر او نبود، ذاتی نبود، صفاتی نبود، افعالی نبود. بحث ما در ذات اشیا نیست، بحث ما در صفات اشیا نیست، بحث ما در افعال اشیاست. پس در همین بخش خاص بحث رو ادامه میدیم. میگیم که این فعلی که از این موجود صادر شده، این فعل یا به خود این فاعل میخواد نسبت داده بشه یا به اون کسی که ذات این فاعل رو ساخته، میفرماید که به هر دو میشه نسبت داد این فعل رو، و نسبت هم نسبت حقیقی است. یعنی حقیقتاً این فعل مال همین ذاتیست که مصدر فعل شده، و حقیقتاً مال ذاتیست که مزبط این فاعل شده. این تفسیر امر بین الامرین که فعل هم به فاعلش نسبت داده می شود و هم به ذاتی که مزبط فاعلش هست نسبت داده می شود. این چنین نیست که فقط به فاعل نسبت داده شود تا تفویض پیش بیاد، یا به اون مزبط نسبت داده شود تا جبر پیش بیاد، بلکه به هر دو نسبت داده میشه و به نتیجه نه جبری و نه تفویض، بلکه امر بین الامرین میشه. اینو بعدا من شاید اشاره بکنم که با حرف فلاسفه این حرف چه فرقی داره، چون فلاسفه هم قائل به فاعل بعید و فاعل قریب. این شخص هم همونطور که توجه میکنید قائل میشه به فاعلی که عبارت از مزبط ذات انسان است و فاعلی که خود انسان است. اون فاعلی که مذبت ذاته میشه فاعل بعید، خود انسان هم میشه فاعل قریب. به نظر میرسه که این قول با اون قول فلسفه یکیست، همونسی که با قول صدرا که دیروز نقل کردیم به نظر میرسه یکیست. فرقش رو میخواستم بعد از این که توضیح میدم و تشریح کنم بیان کنم، اگر بهتره که الان ذکر کنم. فرقش با کلام صدرا مشخصه. صدرا تعبیر به جعل زبات نکرد، از خدا هم تعبیر به مزبط نکرد، یعنی تعبیر فلسفی، تعبیر صدرا تعبیر فلسفی نبود. صدرا گفت تمام وجودات از شؤون اون وجود واحدند و تمام اوصاف از شؤون اوصاف او. او تعبیر به جعل و فاعل و این تعبیرات نداشت، تعبیرش تعبیر عرفانی بود و چنان تعبیر داشت که خود وجود یون شب و الال عبد و هو فی الحقیقت لله. وجود رو گفت، خود وجود رو، حالا فعل که صادر از وجود هیچ، خود وجود رو گفت به عبد نسبت داده میشه اما مجازن، و به خدا نسبت داده میشه همین وجود عبد حقیقتا.
اونجا گفت لله،
اونجا میگه تثبتش به خداست میگه. بله، اونجا وجودی که نسبت میداد به عبد وجود مجازی بود، اینجا وجودی که به عبد نسبت میده وجود حقیقیه ولی مجعوله. خیلی فرق میکنه با اینجا، یعنی در قول سوم وجود عبد رو وجود مجعول میگیره و وجود حقیقی برای عبد، اما صدرا وجود عبد رو وجود مجازی گرفت و این وجود رو حقیقتا برای خدا قرار داد. تفاوت خیلی زیاده بین این دوتا. پس قول صدرا با قول این سومی تفاوت داره. باید ببینیم این قول سوم با قول اول که قول به قول فلاسفه بود و فاعل قریب و بعید درست میکردن چه فرقی داره. فلاسفه قائلن به این که ذات این عبد مجعوله، این قائل به تفسیر سوم هم ذات رو مجعول میدونه، از اینجا تفاوتی بینشون نیست. فلاسفه صفات رو لازم ذات این موجود میدونن، ولی این قائل به قول سوم صفات عبد رو لازم صفات الله میبینه، نه لازم ذات این موجود. فلاسفه میگن خداوند این ذات رو جعل میکنه و این ذات صفات لازمش رو واجد است و صفات لازمه مجعول نیستند، بلکه اگر بخوایم مجعولش کنیم میگیم مجعول است به عین جعل مرزون. اما این شخص توجه کردی گفت صفات اشخاص متکی به صفات خداست، اینطور نبود که صفات اشخاص رو یعنی صفات موجودات رو لازم ذات موجودات بگیری، بلکه گرفته شده از صفات واجب قرار داد و همچنین افعال رو. حالا در صفات بحث نداریم، افعال مهمه. بله، ولی خب چجوری تبیین مطلب فرق میکنه؟ همه معتقدن هرچی ما داریم مال علیته، چه عارف، چه فیلسوف، چه فیلسوف مشایی، چه فیلسوفی که قائل به تشکیک وجود، همه قائلن که آنچه ما داریم از خداست. منتها چجوری تبیینش میکنن؟ فیلسوف میگه ذات رو خدا جلب میکنه، لازمه این ذات قدرت صفات لازم رو از میکنه، لازمه این ذات قدرت دیگه او رو جلب نمیکنه، قدرت جلب میشود به جلب ذات، لازمه قدرت و لازمه اراده صدور فعله، اونم خدا صادر نمیکنه، این هم صادر خدا فاعل بعید است از باب این که اون ملزوم رو جلب کرده لوازم به دنبالش هست. ولی این شخص مثل این که سه تا جل قائله، جل زبات قائله که ذات واجب جل زبات میکنه، کنهو نه این که تصیح نمی کنه، ولی کنهو جل صفات قائله، جل افعال قائله، نمیگه اینا لازم هست، میگه اینا متکن به صفات الله و متکن به افعال الله، همه مطلب همه یک مطلب میگن، منتها تبیینشون فرق میکنه و این فرق تبیین باعث میشه شما وجوه مختلف کنید. پس بنابراین این قول سوم با قول دوم که قول صدراست و با قول اول که قول مشائی تفاوت داره، میتونه چی یکسان باشه؟ بله بالاخره بالمعال همشون به یه جا برمیگردن. این برگشتن بالمعال غیر از اینه که مطالبشون یکی باشه، مطالب یکی نیست، آخر سر نتیجه یکی باشه. سومی تکسر زبات قائل، اولی هم قائل، قول اول تکسر زبات و تکسر وجودات قائل، قول دوم که قول صدر است تکسر وجودات قائل نیست، تکسر زبات قائل است تکسر وجودات قائل نیست، یعنی تکسر حاکی ها رو قائل، تکسر محکی قائل نیست، قول سوم تکسر زبات قائل و چون اصالت الماهوی به نظر میرسه به تبع یا به عرض تکسر وجود رو قائل، مثل صدر فکر نمی کنه، به وحدت وجود فکر نمی کنه، ذات واحد برده چرا؟ میگه مزبط، میگه ذات یک ذات هست که مزبط ذات بقیه اشیاست، این مزبط یعنی همون جل دیگه، اگر این ببینید اشاره به میخواستم اینم عرض کنم، در تفصیل عرض میکردم این قول سوم در تبیینش از استدلال خواجه بر وجود واجب تعالی استفاده میکنه که بهترین استدلال در زمان خود خواجه بوده، بهترین استدلال بر وجود واجب رو خواجه ارائه داده، به طوری که متکلمین سنی که با خواجه سازش ندارن و خوب نیستن بدونی که اسم برن که این دلیل چی گفته آوردن و ترجیح دادن بر تمام عدل، حتی اونهایی که با خواجه خوب نیستن، یعنی نمیتونستن کتمان کنن که این دلیل بهترین دلیل، دلیلی که نشون میده اگر وجود واجب نباشد هیچ وجودی نیست، اینو بیان میکنه از طریق این که اگر وجودی نباشد ایجادی نیست و اگر ایجاد نباشد ممکناتی نیست، البته با بیان خود خواجه. این که من دلیل هم در ابتدای جلد 8 شرح مواقف به عنوان ششمین دلیل آمده، دلیل خواجه، هم به عنوان اولین دلیل در اللوام الالهی فاضل مقداد آمده، البته او اشاره میکنه که مال خواجه است ولی شرح مواقف اشاره نمی کنه ولی چیه اول جلد 8 دلیل ششم، اولی که وارد میشه اثبات واجب میکنه به 6 دلیل، این دلیل ششم یعنی آخرین دلیل. این قول ثالث هم که الان میخوام شروع کنیم اونم بحثش همینه که اگر اون ذات نبود هیچی نبود، صد خاجم همینو میگه، اگر واجب تعالی نبودی چی؟ یعنی اگه واجب نداشته باشی ممکن رو هم نداری، به بیانی که خودش میگه. اما چون ممکنات هستن پس باید واجب باشه. اصلا بحث از تسلسل و بحث از دور و انتهای ممکنات به واجب و اینها نمی کنه. همه از طرف ممکنات شروع می کنن، میگن ممکن رو داریم، این ممکن باید مستند قبل خودش باشه، چون تسلسل محال است، دور محال است، پس باید یه جا متوقف بشیم و بگیم اونجا وجوده. خواجه از بالا میاد، یعنی از واجب شروع می کنه، نه از ممکن شروع کنه بره بالا. از واجب شروع میکنه، میگه اگه این نباشه هیچی بعدش نیست. بله بله، خب برهان صدقین خواجه است. اینجا هم همین رو میگه، میگه اگر این ذات نباشه بقیه ذوات نیستن. درست حرف خواجه است، منتها خواجه بحث وجود ایجاد رو مطرح میکنه، این بحث ذات و تزوت رو مطرح میکنه، همون حرفه. اونتا خواجه اصالت الوجودی بس میکنه، این سالسه های اصالت الماهوی بس میکنه. حالا به اون کلام خواجه مراجعه کنید، ملاحظه میکنید که اینن همینه، هیچ فرقی نداره. بله؟ از کلامش اینطور برمیاد، بحث در وجود میکنه. حالا اون وقتا خیلی مشخص نبوده، اگر چه شیخ حساب قبل از خواجه این مسئله وجود و ماهیت رو مطرح کرده بود، خواجم حتما آگاه به این مسئله بوده. ظاهر عبارات خواجه نشون میده که وجود رو اصل میده، خیلی تصریح نمی کنه که این مسئله وارد نمیشه، ولی ظاهر کلماتش اینطوره. چون در آخر جلدش هشتم دیگه، نهم نداره. خلاصه این سالسه ها رو من گفتم، بعد از رو میخونم، تطبیق میکنم، جاهایی ممکنه احتیاج به توضیح داشته باشه توضیح میدم. بله، اصل مطلب گفته شد. صفحه 186 این سطح سوم. و سالسه ها ما یقال انهو قد قامت البراهیمی که لا تهوم و هوم حریمه ها شبهت و شیاطین. منظورش از براهیم، براهیم توحیده، براهیمی که شبهه شیاطین اطرافش نمیتوانند بچرخند تا چه برسه به این که به اونها آسیب وارد کنند. یعنی براهینی که کاملا پذیرفته شده و قوی هستند و با هیچ شبهه‌ای خلل بر نمیدارند. براهین قائم شده انهو، حالا جا داشت که بگه الا انهو، ولی خب الا رو حذف کرده. انهو یمتنع ان یکون فی الوجود ذاتان مستقلتان به تزبوت. دو ذاتی که به لحاظ ذاتشون، ذاتیتشون مستقل باشن نخواهیم داشت. یک ذات مستقل داریم، مستقل به تزبوت یعنی ذات داشتنش استقلالی باشد، کسی به او ذات نداده باشد. مستقل به تزبوت باشه یعنی در داشتن ذات از کسی کمک نگیره، بلکه ذاتن ذات داشته باشه بدون این که کمک از غیر بگیره. دو تا ذات چنینی ما نداریم، فقط یه ذات این چنینی داریم، بقیه همه در تضاوتشون محتاجند به همین واحد. البته الان ما بحث نداریم که این ذات چی هست، جوهر عرض، یا چنانچه فلاسفه گفتن مافوق جوهر و عرض، مافوق جوهر و عرض. الان بحث داریم نمی کنیم، لذا میگیم سبا اون کانه من الحقاق الجوهریه و العرضیه و غیر هما. غیر هما هم داریم، در حالی که در ممکنات غیر از ذوات جوهریه و عرضیه چیزی نداریم. این غیر هما یعنی مافوق، یعنی مافوق جوهر، مافوق عرض، که نه جوهر به حساب بیاد نه عرض به حساب. یعنی اصلا ما کار به این نداریم. این غیره ما رو میتونی جوری هم معنا کنی که بگیم ما اصلا کار نداریم به این جنس ذات چیه، جوهر است، عرض است یا چیزی دیگر، حالا چیزی دیگر هم داشته باشیم یا نداشته باشیم، اصلا بحث ما در این نیست که این ذات چیه. فقط میخوام استقلالش رو بیان کنم، میخوام بگیم ذاتی است مستقل در تزاوت. اما حالا این ذات چگونه ذاتی است، جوهر است یا عرض است، یا حتی به تقسیم اشیا به جوهر عرض هم کاری نداریم، ممکنه مثلا کسی بگه چیزی دیگریست غیر از جوهر عرض. بل ها اونا ذاتون واحدتون تتذبتو به ها از زبات. یک ذات داریم که اولا مستقل در تذبت، ثانیاً بخشنده زبات دیگرانه، یعنی مزبط زباته، مستقل به تذبت و مزبط زبات. و تسیر و به هل اشیاء و زبات ماهیات، زبات ماهیات، و به وسیله همین یک ذات همه اشیاء ماهیتشون رو میگیرن، که داره اشاره هم میکنه به رد قول معتزله که دیروز ظاهرن تبیین کردن که معتزله معتقدن که ماهیات و اشیاء در ازل بودن، کسی اونها رو جعل نمی‌کرده، فقط خداوند به اونها وجود میدهد، هر کدوم رو وجود داد موجود میشود، هر کدوم رو وجود نداد همچنان در حال ثبات که داشته باقی میمونه. ایشون میگه که ذوات ماهیات رو هم خداوند میده، یعنی اینطور نیست که اشیایی در ازل موجود باشن فقط خدا به اونها وجود بده، بلکه ذات هم اشیا رو هم ذاتشون و شیعیتشون و ماهیتشون هم خدا میده، که این داره رد میکنه قول معتزله رو. نه خیلی قدیم میدونن و لا مجبور، قدیم به ذات میدونن، یکی از مشکلاتشون هم میدونن که اشیا رو قدیم به ذات میدونن، ثباتش هم قدیم به ذات میدونن، فقط وجودش میگن حادثه و میگن خدا فقط وجود به اینها عطا میکنه، ثبات مال از اصل داشتن، ثبات هم از اصل داشتن، و میگن بی نهایت اشیا در عالم ثبات هست، بعضی از اینها رو خدا اراده میکنه وجود عطا میکنه، میان موجود میشن، بعضی ها موجود نمیشن. این انواع اجناسی که موجود شدن اونایی هستن که خداوند اراده کرده وجودشون بده، اونایی هم که اراده نکرده وجود بده فعلا در حال ثبات هستن، در مقام شهیت هستن، تا بعدها اگر اراده شد موجود میشن، اراده نشد همونطور که بودن هست. تا اینجا این قائل بیان کرد که ذوات همه اشیا به وسیله این ذات جلب می شود. حالا می خواد وارد صفات بشه، صفات اشیا و بعدم افعال اشیا. و کما ان لیس لها، یا کما ان لیس لها، ان بسر لیس لها داخل نشه، و کما ان کتا ما ان زدار ما من نمی خواد، کما ان لیس لها زباتون دون از ذالک المزبط لزبات، کذالک لیس لها صفاتون دون هاذ الجائل للماهیات. همونطور که برای این اشیا زباتی نیست، اگر این مزبط لزبات نباشد و این فیض رو نرساند، کذالک لیس لها یعنی لاشیا صفاتون دون حاضر جائل الماهیات. این دون حاضر جائل الماهیات دو جور میتونه معنا بشه، یکی این که بگیم اون جائل جعل ماهیت کرده، با همین جعل ماهیت صفات حاصل شده، اگر جعل ماهیت نبود صفات نبود. این برمیگرده به حرف فلسفه که میگن این صفات لازمه ذاتن و با جعل لازم، با جعل ملزوم که ذات هست، این صفاتی که لازم هم جلب میشه، اگر مراد این باشه. اما احتمال دوم اینه که مراد این باشد که همونی که جائل ماهیات هست همون هم جائل صفات هست، همون هم جائل صفات هست، بنابراین صفات رو همون کسی جلب میکند که ذات رو جلب کرده. میخواد بیان کنه که چند تا جائل نداریم، یکی جعل ذات کند، یکی جعل صفات کند، یکی جعل افعال کند، یه دونه جایل داری که جعل ذات هم می کند، جعل صفات هم می کند، جعل افعال هم می کند، که نمیخواد جعل صفات رو همون به جعل ذات بگیره، بلکه میخواد جعل صفات رو به همون کسی نسبت بده که جعل ذات کرده، نه اینکه با همون جعل ذات جعل صفات شده باشه، بلکه اونی که جعل ذات کرده جعل صفات هم کرده. و کذا لیسل لها یعنی للاشیا افعال ولا آثار ولا احکام دون از ذالک القیوم ذل جلال و الاکرام. اینجا تعبیر به قیوم میکنه، مناسب فعله، چون فعل از کسی صادر میشود که خودش برپا باشد تا بتواند فعلی رو برپا کند. خب برپایی همه اشیا به قیوم است. قیوم چیست؟ قیوم رو معنا کردن القائم به ذاته و المقیم لغیره، یعنی در تفسیر قیوم هم معنای نفسی آوردن هم معنای نسبی و اضافی آوردن. معنای نفسی القائم به ذاته، معنای نسبی هم المقیم لغیره. این المقیم لغیرهی که در قیوم عقد شده منشأ میشه برای اینکه تمام موجودات برپا داشته شوند تا بتوانند افعال خودشون رو برپا بکنند. پس ملاحظه میکنید که این افعال مستند است به این ذات، ذاتی که مستند است به اون قیوم، یعنی این افعال رو این ذات برپا میدارد و خود این ذات هم با به قیوم برپا میشه. قیومی که هم ذل جلال است هم ذل اکرام است، یعنی هم دارای صفات جلالیه است هم دارای صفات کرامیه یعنی جمالیه است، دارای صفات جلال و جمال هر دو است. و کل جهان هم که از مظاهر جلال و جمال اله تشکیل شده، پس اوست که همه جلال ها رو و جمال ها رو برپا می دارد و بعد همین موجودات جلالی و جمالی منشأ آثار و احکام و افعال می شوند. همه این آثار و احکام بالاخره به نحوی به همین ذات واحد مستند می شه، اگرچه به اشیاء هم مستند هستند. فصفاتو صفاتون بهی، صفات صفاتن منتها به کمک همین جائل، اگر جائل نباشد این صفات صفات نیستن، اصلا موجود نیستن که بخوان صفات بشن. حقیقتشون رو صفتیتشون رو از وجودشون میگیرن، وجودشون هم که از اوست. البته من بیان اصالت وجودی کردم، اون اصالت ماهوی بیان میکنم، من اصالت وجودی کردم، نمی نداره با اجازه خودش. والافعال و افعالون بهی، افعالن افعال اشیا هم افعال هستن بهی، یعنی به همون واحد. کما این که ذوات اشیا ذواتون بهی، یعنی به وسیله او ذوات اشیا حاصل، صفات اشیا حاصل و افعال اشیا حاصل. و اذا قطع النظر عنه فلیس هناک شیء من ذات ولا صفته. این تصریح به همون دلیل خواجه است. اگر قطع نظر شود انها، یعنی از این واحد، یعنی از این واجب تعالی، فلیسه هناک در عالم وجود لیسه شیء اون من ذات ولا صفت، بعدم اضافه کنید و من فعل یا ولا فعل. و ازا نظر تا الى صفت من از صفات. خب حالا اگر صفات این اشیا رو شما ملاحظه کنید یا افعالشون رو ملاحظه کنید، که افعالشون مورد بحث ما هستند، صفاتشون خیلی مورد بحث هستند، به عنوان این که مثلا مقدمه بحث باشن، کمکی باشن برای بحث دارن ذکر میشن، ولی افعال مورد نظر ما. اگر به افعالشون نظر کنید و به صفاتشون نظر کنید، دو جور میتونید نظر کنید. یکی این که این صفات صفات اینها هست، این افعال افعال اینها هست، خب به خودشون نسبت میدن. یکی این که این افعال افعال اینهاییست که ذاتشون رو اون جائل افاظه کرده، در این صورت افعال رو به اون جائل اضافه میدید و نسبت میدید. پس معلوم شد که افعال عباد رو هم به عباد میشه نسبت داد حقیقتا، هم به اون مزبط زبات میشه نسبت داد حقیقتا. بنابراین اینطور نیست که منحصرا به عبد نسبت داده بشه تا بشه تفیز، یا منحصرا به واجب نسبت داده بشه تا بشه کرد. و و ایضا نظرت الى صفت من الصفات التي یوسف و به اون صفات واحد من هذه الموضوعات. هذه الموضوعات یعنی همین اشیا. تا حالا تعبیر به اشیا میکرد، حالا تعبیر به موضوعات میکنه. چرا تعبیر به موضوعات میکنه؟ چون میخواد صفات و افعال رو مطرح کنه و این ذوات موضوعند، هم برای صفات هم برای افعال. اما اون وقتی که ازشون تعبیر به اشیا میکرد، میخواد ذاتشون رو مطرح کنه و به دنبال ذات، صفات و افعال رو. اونجا به خاطر ذات دیگه تعبیر به موضوع نشد، چون خود ذات موضوع میشد. اینجا چون میخواد تعبیر به صفات و افعال بکنه و ذات موضوع صفات و افعاله، تعبیر به موضوعات میکنه، ولی موضوعات اینجا همون اشیا اونجاست. و اذا نظرت الى صفت من صفاتی که یوسف و به این صفات واحد من هذه الموضوعات، مثل قدرت زید، که زید یکی از موضوعات قدرت صفتش. و کذا الى، یعنی و کذا اذا نظرت الى فعل من الافعال التي تنسب الى عامل من هؤلاء العمال. اینجا تعبیر به عمال میکنه، تعبیر به موضوع هم میکنه نداشت، چون فاعل به نحوی موضوع برای فعل. حالا تعبیر به عمال کرده راحت تر. فهیه، فهیه یعنی این صفات و این افعال که از یادم مهم برای ما اون افعاله. صفات هم در بحث ما داخل هم، منطقه افعال دخالتشون بیشتره، توجه ما به افعال بیش از صفاته. ولی درباره صفات هم حرف داریم که این صفات جبری هم یا تفریزی هم، در مورد خود صفات هم حرف هست، منطقه در افعال حرف بیشتره، حرف مطرحه. فهیه یعنی این افعال یا اون صفات. لهو، ضمیر لهو برمیگرده به واحد من هذه الموضوعات و به عامل من هؤلاء العمال. یعنی اون صفت لهو برای همون واحد من هذه الموضوعات، یا اون فعل لهو یعنی برای عامل من هؤلاء العمال است. بالحقیقه اینطور نیست که نسبت این فعل یا نسبت این صفت به این عرب بشه نسبت مجازی، نسبت حقیقی است، بالحقیقه مال اوست. دون مشارکن من ابناء نوعه ولا آباء عینه، نه مشارکی در عرض خودش دارد و نه مشارکی در طول دارد. نه من ابناء نوعش که در عرضش هستن کسی با او شریک شده، و نه در آباء عینش، یعنی اون وسائط فیضی که آباء بودن برای عین خارجی این موجود، اونها شریک شده. بله اونها دخالت داشتن در ایجاد ذات، اگر واسطه در فیض قائل بشید اونها دخالت داشتن، ولی این فعل حقیقتا مال خود همین زیده، نه مال ابناء نوعش، یعنی برای انسان، مال انسانهای دیگر، و نه برای آباء عینش. این یعنی همین شخص، همین شخص زید آبایی داره. آبا نه یعنی پدران انسانیش، چون پدران انسانیم که جز ابنای نو هست، اونم از همینه، از همین سنخه. بلکه منظور از آبایین اون علل طولیه است که تأثیر دارن، حالا سماویات باشه، عقلیات باشه، هرچی هست. فیلم مال اونا نیست، اونا در صدور ذات، اگر قائل به وسائط فیض باشیم، در صدور ذات دخالت کردن، در صدور فعل دخالت نمی کنه. بلکه اگر فعل رو به اونها نسبت میدیم، چنانچه همین الان بیان خواهیم کرد، فعل اگر به اون بالایی ها نسبت میدیم، از باب این که در ذات این فاعل دخیل بودن، نه که فعل اونها بیدیم ساده شد. فهیه این اعمال و این اوصاف لهو برای همین شخص انسان است، بالحقیقه من دون مشارک من ابناء نوحی ولا آبا این. نه خط بعدی نشون میده که تبدیز هم نیست. بخونیم خط بعدی.
چرا اینجا به نوح تبدیز کرد، اینجا به این؟
ابناء نو یعنی هم نوعانش، آبا این یعنی همین شخص نه هم نوعش درش تأثیر گذاشت، پدرش که واسطه فیضشه درش تأثیر گذاشت، پدر نه پدر انسانیش ها، پدری که واسطه فیضشه افلاکه، تأثیرات فلکی، تأثیرات دیگر، اینا بالاخره وسایط فیض هرچی هسته، اونا آبا این هست، این یعنی همین شخص، این شخصی ابناء نوعی داره، یعنی هم ردیفاش و انسانهای دیگر که ابنای نو به حساب این هم نوعش، حالا چه پدرش باشه چه مادرش باشه چه اشخاص دیگه باشه که همراهش هست، اینا میشن ابنای نو. آبا این یعنی همین شخص زید رو حساب کنید ببینید چه آبایی دارد. آبا این نسبیش رو عرض کردن منظور نیست، حالا کسی آبا این نسبی هم منظور بگیره بی نداره، این عطف خاص بر آن میشه. ابنای میشه ابناء نو میشه عام، آبائین که سلسله پدران نسبی این زیدن میشه خاص، اصلا خاص در آن مشکل نداره. اما من میخوام آبا رو به معنی دیگه قرار بدم، اگرچه اونطور هم میشه قرار داد که آبا همین آبای انسانیش باشن، منتها اون وقت اصلا خاص بر آن بشه. ممکنه بس مراد از آبا آبا انسانی نباشه، همون که از کلم علل وسطیه باشه، علا حال هیچ کدوم دخالت نمی کنه. و ازا نظرت اله حاضه صفت و زال چلکه، نظر کردی به این صفت و به این فعل، از کلم ایشون هم صفت رو مطرح می کنه هم فعل رو مطرح می کنه، و من در هر دو بحثه، منطقه بحث بیشتر ما در فعله، نه منحصر باشه بحث. بله؟ فعل بعد صفته؟ خب بله، فعل بعد صفت زایده صفته، ما در این حال بالاخره جدا داره بحث میشه و بحث اساسی ما در فعله، نه اینکه در صفت نباشه، در صفت هم هست، در فعل بیشتر. ازا نظرت الى حاضر صفت و زال کل فعل، اما به این صورت من حیث تضبط این اشیا و تحقق این اشیا یا موضوعات بر مبدا الاعلایی که لخل اسماء الحسنا و صفات الاولا، یعنی این زید ملاحظه میکنی، صفتش رو افعالش هم ملاحظه میکنی، منتها با توجه به مبدعی که ذات زید رو داده و خودش دارای اوصافی بوده و چون دارای اوصاف بوده، این ذات زیدی که صادر شده نیز دارای اوصافی شده، که اوصاف این ذات زید از اوصاف او گرفته شده. وقتی اینا رو نگاه میکنی، افعال ذات زید از افعال او گرفته شده، وقتی اینو نگاه میکنی میتوانی فعل رو به خدا نسبت بدی، در حالی که قائل به تفویض دیگه فعل رو به خدا نسبت نمیده، این صفت رو به خدا نسبت نمیده.
اون بالا حقیقتا
داشت، چون مجازن رو از بزنید اینجا نسبت میده، اینجا اینا حقیقتا نسبت میدن، چون میگن این ذات لوازمی دارد، همونطور که اون ذات واجب صفات و اسمایی داشت، این ذات هم لوازم دارد، اون ذات با صفات و اسمایش این ذات با لوازم رو صادر کرده، پس این ذات به اون ذات مرتبط میشه، این لوازم به اون اسما مرتبط میشه. وقتی اینطوری شد، ما میتونیم این افعال رو به افعال خدا مرتبط کنیم و بگیم حقیقتا فعل خدا است. یک فعل دو تا فاعل داشته باشه حقیقتا، دو تا فاعل یعنی دو تا منصوب الیه الفعل، اینطوری بگیم شاید خود بهتر باشه، دو تا فاعل یعنی دو تا منصوب الیه الفعل. این خیلی همونطور که اشاره شد نزدیک به قول اوله که قول فاعل قریب و بعیده، اونجا با تفاوتی که اشاره کرد. و ازا نظرت به این صفت و زال کلپل، از جهت این که تضبط دارند این اشیا و موضوعات و تحقق دارند به مبدع الاعلایی که لحل اسماء الحسنا و صفات الاولا، این نتیجه رو میگیری فالکل منه تعالی، فالکل منه تعالی، یعنی تمام این صفات از خداست، تمام افعال از خداست و میشه به خدا نسبت. پس توجه میکنید که فعل رو میشه هم به عبد نسبت داد و در نتیجه از جبر خلاص شد، هم به خدا نسبت داد و در نتیجه از تبعیض خلاص شد. پس لا جبر و لا تبعیض بل امر بین الامرین. تا اینجا قول ثالثه ها تموم میشه. بعد یه مطلبی است که اونو باید در جلسه آینده مطرحش کنم که آیا این فعل متصل به حسن قبل میشه یا نه؟ به لحاظ این که از عبد صادر شده متصل به حسن قبل میشه، به لحاظ این که از خدا صادر شده چی؟ متصل به حسن قبل میشه یا نه؟ ایشون میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ توضیحش این چرا جلسه آینده.